ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران بر ضرورت تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد. دولت اوکراین با انتشار 3 مکالمه تلفنی شورشیان را عامل سقوط هواپیمای مسافربری معرفی کرد. 23 فلسطینی در حمله ارتش اسرائیل به غزه کشته شدند. با سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی، من مهتاب وحیدیراد هستم همراه شما در این بخش 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی را فرصتی تاریخی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران خواند. آقای ظریف در گفتگویی با کریستیان امانپور مجری شبکه تلویزیونی CNN با بیان این مطلب تأکید کرد که پیشنهاد او تمدید زمان مذاکرات است. وزیر امور خارجه ایران در این باره به CNN گفته است ایران و 5+1 به اندازه کافی گفتگوهای جدی داشتند و اکنون می توانند درباره امکان ادامه این گفتگوها هم بیاندیشند. آقای ظریف در عین حال تأکید کرده که همتای آمریکاییش جان کری و خود او به تمدید زمان مذاکرات فعلی اعتقاد دارند. دستگاه اطلاعاتی اوکراین با انتشار 3 مکالمه تلفنی شنود شده عامل سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی را شورشیان جدایی طلب این کشور معرفی کرده است. بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روز جمعه در مکالمات منتشر شده شورشیان از سرنگون کردن یک فروند هواپیما در استان دونتسک خبر می‌دهند. پس از انتشار خبر سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی که به کشته شدن تمامی 298 سرنشین آن منجر شد، دولت اوکراین و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه یکدیگر را متهم به دست داشتن در این حادثه کردند. در پی جستجوی نیروهای امدادی و افسران پلیس در اوکراین تا ظهر روز جمعه اجساد 181 تن از 298 سرنشین هواپیمای مسافربری مالزیایی ساقط شده در اوکراین پیدا شده است. مقامات اطلاعاتی آمریکا میگویند این هواپیما زمانی که از آمستردام به کوالالامپور در پرواز بوده به هنگام عبور از آسمان اوکراین با شلیک یک موشک زمین به هوا ساقط شده است. با این حال به گفته آنان هنوز نمیتوان مسبب این حمله را تعیین کرد. مسئولان بهداشتی درمانی فلسطینی میگویند که بر اثر حمله نیروی زمینی اسرائیل به غزه که از روز پنجشنبه آغاز شده تا کنون 23 فلسطینی کشته شدند. حماس در پاسخ به این حمله راکت‌هایی به دو شهر جنوبی اسرائیل، اشدود و اشکلون پرتاب کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به نوار غزه را صادر کرد. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه با دستور آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل حمله‌های زمینی خود به غزه را از نیمه شب به وقت اسرائیل آغاز کرده است. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل به همین مناسبت منتشر کرده آمده است، پس از 10 روز حمله حماس از زمین، هوا و دریا و در پی رد مکرر پیشنهاد آتش‌بس، نیروی دفاعی اسرائیل حمله زمینی به نوار غزه را آغاز می‌کند. در همین رابطه ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا از منطقه همراه با ماست. ایلیا بهت سلام می‌کنم، اگر که صدای من رو داری ازت می‌خوام بپرسم که حملات زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه تا الان چه تعداد تلفاتی در پی داشته؟
مهتاب سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی تا الان طبق اعلام منابع بیمارستانی فلسطینی 30 نفر از فلسطینیان کشته شدند. از اسرائیل هم یکی از سربازان کشته شده. این آخرین آماری هست که اعلام شده. البته این از دیشب تا الان بوده. اینطور که گزارش شده الان در چند محور درگیری ها بسیار سنگین هست، تا جایی که بعضی از سایت‌های عبری گفتن که توقع نبوده که مقاومت به این شدت صورت بگیره و در چند محور درگیری های سنگین در جریان هست. چند موشکی که از غزه شلیک شد به سمت شهرک‌های اسرائیلی، گزارش شده که نظامیان اسرائیلی هم با حملات توپخانه هم با حملات هوایی خودشون اون مناطقی که از شلیک شده رو موشک‌ها شلیک شده رو هدف قرار گرفتن. اینطور که اسرائیل ها اعلام کردن 20 سکوی پرتاب موشک در غزه رو نابود کردن. البته خب این رو تنها هیچ منبع مستقلی تا الان تایید نکرده و تنها رسانه‌های اسرائیل به نقل از ارتش اعلام کرده.
ایلیا، گویا ایران هم به مسئله واکنش نشون داده، از این واکنش برای ما بگو.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگوی تلفنی داشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه. این رو کاخ کرملین، کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده، گفته تماس هم از طرف ایران بوده و موضعی اعلام شده که برای اولین بار هست ما از جمهوری اسلامی ایران میشنویم. این موضع این هست که هم ایران هم روسیه خواستار این شدن که خشونت ها متوقف بشه در نوار غزه و مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها از سر گرفته بشه.
و آخرین سوالی که ازت دارم ایلیا، درباره تازه ترین اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست، موضع آمریکا چی بوده در قبال حمله زمینی اسرائیل به غزه؟
آقای اوباما در صحبتی که با خبرنگاران داشته ساعتی پیش گفته، در گفتگویی که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته، دفاع از خود رو حق اسرائیل دونسته این حملات رو، اما در این حال خواستار این شده که کمترین آسیب‌ها به غیر نظامیان در این حمله برسه و در حقیقت راه حل سیاسی رو بهترین راه حل دونسته، اگرچه حق میده به اسرائیل که برای دفاع از خودش دست به این حمله بزنه.
ممنونم ازت ایلیا. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، که از آخرین اخبار و تحولات مربوط به حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت 6 ماهه گفتگوهای اتمی ایران و 6 قدرت جهان، در واشنگتن بر تمدید این گفتگوها به مدت 4 ماه دیگر تاکید شده است. گزارشگر رادیو فردا میگوید که در گفتگوهای اختصاصی با چند تن از اعضای ارشد کنگره آمریکا، آنها به موافقت قوه قانونگذاری این کشور با تمدید گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران اشاره‌های آشکار داشتند. گفتگوهای اختصاصی نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، با 3 تن از نمایندگان کنگره بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست مرکز سیاست مشترک 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در محل سنای آمریکا با عنوان بررسی شرایط 1 توافقنامه قابل پذیرش اتمی انجام شده. بشنویم.
الیوت انگل، نماینده دموکرات ایالت نیویورک، در پاسخ به این پرسش که چه نوع توافقنامه ای مورد پذیرش شما در کنگره خواهد بود، میگوید:
I think we would want to first and foremost make it impossible for Iran to have breakout capacity.
فکر می کنم ما مهمتر از هر چیزی برانیم تا ایران به ظرفیت زمانی برای تجدید فعالیت های تسلیحات اتمی دست نیابد. این اولویت اصلی است. مسائل دیگر در واقع راه‌های رسیدن به چنین امکانی است. در هر حال ما برانیم اطمینان یابیم که دولت ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به این منظور اگر زمان طولانی‌تر توافق با بازرسی‌های بین‌المللی همراه باشد، می‌توان گفت که توافق مهمی به دست آمده است. براد شرمن، یکی دیگر از اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان، نیز در پاسخ به این پرسش که چه نوع توافقنامه‌ای با ایران مورد نظر اوست، می‌گوید:
A full exposure of their weaponization program, a extremely limited number of centrifuges.
بسته شدن کامل برنامه تسلیحات اتمی و محدودیت شدید در تعداد سنتریفیوژها. آقای شرمن اضافه می‌کند که حتی 1 گرم از مواد شکاف پذیر اتمی که ذخیره شده نباید در ایران باقی بماند، چرا که استفاده فوری از آنها برای مصارف غیر نظامی توجیه پذیر نیست. همینطور کاهش میزان اورانیوم ذخیره شده به کمتر از حتی 1/3 مورد نیاز برای تولید سلاح اتمی. الیوت انگل، عضو ارشد کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در صورت ناکامی در گفتگوها موضع قوه قانونگذاری آمریکا چه خواهد بود، از اشاره به گزینه نظامی پرهیز می‌کند و بر تشدید تحریم‌ها تاکید دارد.
The United States would impose more sanctions on Iran. It was sanctions that brought Iran to the negotiating table.
آقای انگل می‌گوید این تحریم‌ها بودند که دولت ایران را وادار به مذاکره کرد و به باور من سختگیری‌هایی که در امر تحریم‌ها وجود دارد به مقام‌های ایرانی این پیام را می‌دهد که در صورت عدم همکاری کنگره تحریم‌های بیشتری را تصویب خواهد کرد. سناتور جمهوری خواه مارک کرک نیز در پاسخ به پرسش رادیو فردا بر پرهیز از به کار گرفتن گزینه نظامی تاکید دارد. سناتور جمهوری خواه از ایالت ایلینوی میگوید بهترین راه پرهیز از جنگ و استفاده از راه‌های غیر نظامی است. رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است که اگر تحریم‌ها نبود ایران حاضر به گفتگو نمی‌شد. براد شرمن عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز با تاکید بر کاربرد تحریم‌ها می‌گوید به نظر می‌رسد که دولت اوباما مانند گذشته نسبت به تحریم‌های جدید مخالفت نمی‌کند.
The administration seems not to be as opposed as they were to new sanctions.
آقای شرمن در گفتگو با رادیو فردا بر اعمال تحریم‌های جدید در صورت عدم دستیابی به توافق همه جانبه تاکید کرد و تمدید گفتگوها برای حل مسائل باقی مانده را رد نکرد. روز پنجشنبه گزارش‌های مبنی بر دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با رهبران کنگره این کشور منتشر شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید، اما در اینجا لازم به یادآوری است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره با رد اتهام‌های غرب در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند که این برنامه اهداف صلح‌آمیز دارد. و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز پنجشنبه 26 تیر ماه به نقل از منابع خود از سفارش 10 کشتی باری توسط ایران با هدف بازگشت به بازار کشتی‌های غیر نفتی خبر داد. وال استریت جورنال ارزش این سفارش را 300 میلیون دلار تخمین زده است. امیر نیکزاد گزارش می‌دهد.
طبق گزارش این روزنامه ایران سفارش خود را که در عرض چند هفته آینده به مراحل پایانی اداری خود خواهد رسید به یک شرکت کشتی سازی مستقر در سنگاپور ارائه کرده است. یکی از منابع این روزنامه خبر داده است که کشتی های سفارش ایران که قرار است در اوایل سال 2017 تحویل داده شود توسط شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد. شرکت دولتی خطوط کشتیرانی ایران که در آغاز موج تحریم‌ها به دلیل همکاری داشتن در برنامه اتمی ایران با شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود، در شهریور ماه سال گذشته با حکم دادگاه اروپا از این فهرست خارج شد. با این حال به دلیل آنکه اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر در حکم این دادگاه شده است، این شرکت دولتی ایرانی از سال 2010 تا کنون همچنان مشمول تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا است. سفارش ساخت کشتی‌های باری جدید را می‌توان جزئی از تلاش ایران برای بازگشت به بازار کشتیرانی خارجی دانست. در همین زمینه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز جمعه از قول یک مقام سازمان بنادر و دریانوردی کشور از ورود اولین خط کشتیرانی خارجی در هفته آینده به یکی از بنادر ایران خبر داده است. معاون بندری سازمان بنادر ایران به ایسنا گفته است که اولین خط کشتیرانی خارجی در چند سال گذشته تردد خود را به بنادر ایران از هفته آینده از سر می گیرد و سه شرکت دیگر نیز به زودی وارد بندر شهید رجایی می شوند. به گفته این مقام بندری، ایران در چند ماه گذشته برای تشویق ورود خطوط کشتیرانی خارجی به بندر شهید رجایی به گفته این مقام اقدامات گسترده‌ای داشته است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش روز پنجشنبه خود میگوید که 10 کشتی سفارش ایران با گنجایش 82 هزار تن برای واردات سنگ آهن و صادرات مس از ایران استفاده خواهد شد.
گزارش امیر نیکزاد را شنیدید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
چه از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید اوقات خوش رو براتون آرزو میکنم. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.